در نظر بگیرم و از تو رضا به قضایت را می جویم. خدایا ما را به زیور ایمان زینت بخش و ما را هادیانی هدایت شده قرار بده ای پروردگار جهانیان.
سلام خالق، سلام خلقت، سلام احمد، سلام امت، سلام رضوان، سلام جنت، سلام غلمان، سلام حورا، سلام آدم، سلام حوا، سلام مریم، سلام عیسی، سلام یاسین، سلام طه، به جسم و جان، به جسم زهرا، به جان زهرا. سلام خالق، سلام خلقت، سلام احمد، سلام امت، سلام رضوان، سلام جلت، سلام غلمان، سلام هارا، سلام آدم، سلام حوا، سلام مریم، سلام عیسی، سلام یاسین، سلام طه، به جسم زهرا، به جان زهرا.
بله، به عشق زهرا دلخوشیم و از شهادتش غمگینیم. هم نوایی روحمون با غمها و شادیهای علی و فاطمه سلام الله علیهما، نشان دهنده سیراب شدن از کوثر ولایت جانمون در ایام فاطمیه جرعه نوش زمزم ولا میشه و گریه ها انشالله شفیع ما میشه تا در آسمان اطرت عزت پیدا بکنیم و قطرات اشک در سوگ اهل بیت ما رو هم انشالله اهل این بیت میکنه و مهمان سفره تولا. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو معرف. در ادامه بخش سوم برنامه‌ها دعوت میکنم حافظیه رو بشنوید.
از صدای سخن ندیدم خوشتر،
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن عشق،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. دوستان خوب شنونده سلام، شبتون به خیر و برکت. حافظیه رو میشنوید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در این برنامه مرحوم حائری شیرازی به شرح اشعار حافظ میپردازن. سیر و سلوک اصطلاحی عرفانیه، یعنی حرکت درونی انسان برای رسیدن به قرب خدا. برخی از علما و عرفا میگن هدف از آفرینش انسان همین سیر و سلوکه، حرکتی که انسان رو به پروردگار نزدیک میکنه. اما اینکه ما تو چه اندازه عزم رسیدن به این هدف رو داریم مهمه. همین که انسان نیتش رسیدن به پروردگار باشه خودش فضیلته. حتی اگه در مسیر خللی پیش بیاد و نتونه سیر و سلوکش رو کامل انجام بده. در این بخش سخنان مرحوم حائری شیرازی رو میشنویم در شرح غزل 315 حافظ که به موضوع سیر و سلوک پرداختن.
اون چه مهمه برای اینکه انسان امثال حافظ، سعدی، خواجو، مولوی رو بشناسه یا تحولاتشون رو بتونه درک کنه اینه که معنی سیر و سلوک رو بفهمه. معنی سیر و سلوک یعنی این که انسان حرکت داشته باشه در زندگی، تحول داشته باشه در زندگی، سیر داشته باشه در زندگی. بسیاری لوازم این سیر رو سختشون هست باور کنن و قبول کنن. ملائکه هم همین مشکل رو داشت وقتی که خداوند اعلام کرد به اونها که بناس نماینده ما در زمین منصوب بشه، اونها دیدن این زمین درش گناه واقع میشه. برایشون سوال انگیز بود که موجود گناهکار چرا به وجود بیاد تا گناه بکنه. خداوند متعال یک پاسخ به اینها داد: من چیزی میدانم که شما نمیدانید. مسئله از این قراره که آزادی به اندازه‌ای مهم در حرکت که وقتی خدا عطا میکنه این آزادی و این اختیار رو، خب همه اتفاقی میاد. یه کسی سوء استفاده میکنه از آزادی و اختیارش، یفسد فیها و یسفک الدماء، خون میریزد و فساد میکنه. اینجا این اتفاق میفته برای آزادی. اما نکته اساسی این مسئله اینه که این موجود موجود متحرکی است در معرفت، متحولی است در معرفت، معرفت پویا رو دارد مطرح میکنه.
شب سرسرای سکوت و آرامش، بستری برای بیداری و مرکبی برای عبور. با مرکب رهوار زهر تا عرش قدسی راهی نیست. در دل این شب آرام با برنامه حافظیه از رادیو معارف همراه شما.
الهی تو دانای راز منی، به بیچارگی چاره ساز منی، تو آگاهی از زشتی کار من، مزن فرد بالو، مزن فرد بالو ز اسرار من. تو آگاهی از زشتی کار من، مزن فرد بالو، مزن فرد بالو ز اسرار.
عارفان مسلمان برای سیر و سلوک شرایطی رو برشمردن، از جمله ترک دلبستگی به مال و جاه، دوری از اخلاق رذیله، خوشرویی و صلح با بندگان، کنارگیری از مظاهر دنیوی، سکوت و پرهیز از سخن بیهوده، بیداری شب، ذکر و تبعیت از استاد و مرشد کامل. اما پرسش اینه که چرا خداوند انسان را از ابتدا کامل نیافرید تا نیازی به این مسیر سخت سیر و سلوک نباشه؟ پاسخ این پرسش رو از زبان مرحوم حائری شیرازی میشنویم.
اگر این موجود آزاد نباشد در حرکت نیست، اگر در حرکت نباشد متوقفه، اگر متوقفه تعالی و رشد نداشت، یعنی این در همه حدی که من آفریدمش از ابتدا تا انتها تو اون حد هست. اون چه تازگی داشت در خلقت که خداوند به ملائکه می فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، این مسئله سیره، مسئله عبوره. این عبور مهمه. این موجود موجودی هست که از صفر آغاز میکنه، اما چون عالمش عالم تجربه است پشت سر میذاره مسائل و رد میشه. از ابتدا که میاد از همه موجودات ضعیف‌تره، اما چون اهل رشد و تغییر است بعد از مدت از همه اون موجودات قوی تر میشه. بچه آدمیزاد که به دنیا میاد چندین ماه باید اینو همجوری پرستاری کنن تا این بتونه بشینه، چندین مدت باید این همجور نگهداری کنن تا بتونه راه بره، مدتها باش کار کنن تا بتونه حرف بزنه. جوجه‌ای که از تو تخم مرغ بیرون میاد هم میدوه، هم نیاز به لباس و پوشش نداره، هم با مادرش حرف میزنه و ارتباط برقرار میکنه. اما این به همین حد که میخواد روش کنه این دیگه میشه مثل مادرش مرغ، از این حد بالاتر نمیره. اما این موجودی که میاد هیچی چی نداره، بعد از مدتی که روی زمین میمونه هواپیما میسازه که 500 نفر از یه جا میبره یه جای دیگه. خب برای خدا اینی که نگاه بکنی، این قدرت نمایی منه، من قادرم موجودی درست کنم که اون موجود که مخلوق منه هواپیمای اینجوری درست کنه، ارتباطات رو درست کنه. اینا همش به خاطر این که از اول به انسان ندادند تا انسان کاسبی کنه.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل انشا مداوا کردنش با دوست. اگر گم کرده پیدا کردنش با من.
شب زیر نور ماه فرصتی است برای تأمل، مجالی است برای اندیشه و لحظه‌ای برای شعرخوانی. در این لحظه غزلی از حافظ رو میشنویم با صدای استاد موسوی گرمارودی.
به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم.
در این لحظه همراه میشیم با بخش پایانی سخنان مرحوم حائری شیرازی.
اساس حرکت تو عرف این شعرا این است که بپردازید به کاسبی. این عالم عالم تجارته، خودتون قد کار بزنی، ترقی کنی، تلاش کنی. الان از هر راه که شما این قضیه رو مطالعه کنی به یه نتیجه میرسی. کشور عالم هر کدامشون امکاناتشون بهتر بود، نعمتهای خدا در اونجا بیشتر بود، عقب مانده تر شد. هر کدام محرومیتشون بیشتر بود، ترقی بیشتر کرد. اون کشورهایی که جنگلهایی داشتن که گوشت آماده، میوه آماده، همه چیز بتونستن مصرف کنن، اینا تحت سلطه اون کشورهایی بودن که نه میوه حسابی، نه قوت حسابی، نه هوای حسابی، حتی نه نور آفتاب حسابی داشت. کشورها هر چه کردن به خاطر تلاششون. این عالم عالم تلاش. در موفقیت هم به کفر و ایمان هیچ ارتباطی نداره. کافر تلاش کرد سیادت پیدا میکنه، بر مؤمن تنبه. این عالم عالم کار. طبیعت هم خدا میگه به اینام گفتم کلن نومد دو ها اولاه و ها اولا. خوب و بد تلاش کنن بهشون من کمک میکنم. رفتن در میارن، تحقیق کردن کشف. در راه دنیا تلاش کردی، تو دنیا به این مرتبه میرسی که اهل عالم رسی. اگر بالاتر از این خواستی بخواه تا به اش برس.
جهد را بسیار کن، عمرندکی است. کار را نیکو گزین، فرصت یکی است. کاردانان چون رفو آموختند، پاره های وقت بر هم دوختند. عمر را باید رفو با کار کرد، وقت کم را با هنر بسیار کرد. مرحوم حائری شیرازی در بخش پایانی سخنانشون بر اهمیت کار و تلاش تأکید کردند. ایشون فرمودند راه پیشرفت و تعالی انسان در هر عرصه‌ای کار و تلاش پیوسته است. خداوند برای زحمت انسان ارزش قائله و هر کس چیزی رو بخواد و براش تلاش کنه، خداوند اسباب رسیدن به اون هدف رو فراهم میکنه. دوستان، امید که ما هم برای رسیدن به قرب الهی بیش از پیش تلاش کنیم. از کار و فعالیت روز تا دعا و نیایش و نماز شب. سپاس از همراهیتون با برنامه حافظیه. تا فرصت سلامی دوباره، خدا نگهدار.
چنان به موی تو آشفته ام، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست. در قفس تابد هر کجا گرفتاری است، در قفس سلامت هر کجا گرفتاریست، من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست، من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست. مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم گر تنم بخواهی خست، نگاه من به تو دیگران به خود مشغول، نگاه من به تو دیگران به خود مشغول، معاشران زمه عارفان ز ساقی
رسانه دینی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله نجم الدین مربجی طبسی، فقیه، مجتهد و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قسمت پنجم. در کوچه پس کوچه های نجف اشرف، جایی که عطر علم و معنویت در فضا جاری است، کودکی چشم جهان گشود که بعدها نامش در زمره عالمان جای گرفت. نجم الدین طبسی، فرزند آیت الله محمد رضا طبسی، تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ایرانیان نجف آغاز کرد، مدرسه‌ای که برای فرزندان مهاجران ایرانی در نجف مأمنی از دانش و فرهنگ ایرانی را فراهم آورده بود. آیت الله طبسی از خاطرات خود در این مدرسه می‌گوید:
من در مدرسه ایرانیان نجف اشرف درس می‌خوندم. این از کلاس اول. این مدرسه شاگردای زیادی داشت. یعنی شاید کمتر اتفاق افتاد مثلا یه مدرسه 1700 تا محصل داشته باشه. گاهی مثلا کلاس پنجم هم دیم 50 نفر داشت. این 50 نفر 5 تا کلاسه، شلوغ بود، مدرسه شلوغ بود. خب افغانی هم میپذیرفتن، ایرانی هم که بودن، بعضی عرب ها هم میامدن، فرزندان مرحوم آقای حکیم، خب اینا به حسب ظاهرمه درست ریششون اصفهانیه، این عرب بودن، آقای اسد عزیز حکیم و اینا همه توی مدرسه بودن. بله، آقای علاء بروجردی تو همین مدرسه بود، آقا محسن وحید، آقا هادی وحید تو همین مدرسه بودن، لالیجانی ها معمولا تو همین مدرسه بودن. این مدرسه شاه تلاش میکرد که مثلا اینها را، محصلین را شاهی بار بیاره. نمیدونم ولادت پسرش شکلات میداد، ولادت خودش شکلات میداد، نمیدونم دفتر میدادن عکس پسرش روش بود و نمیدونم کچروار میدادن. دوره اخیر یه سری از این شاهی های دو آتش آورده بودن، دیکلمه میخوندن کنار عکس شاه، دیکلمه میخوندن و نمیدونم، ولی چندان تأثیری نکرد، چندان تأثیری نکرد، اثر نگذاشت، چون اکثر محصلین خانواده های اهل علم بودن، خانواده های مذهبی بودن و اینا پابند بودن، دستور از علما میگرفتن، از مراجع میگرفتن، کاری به اینها نداشتن، فقط بچه هاشون اینجا مشغول درس و بحث بودن. و حتی یادمه که نماز جماعت را پدرم راه انداخت اونجا، اصلا نماز جماعتی نبود، پدرم پیشنهاد کردن و نماز جماعت بپا شد، یه مدتی تعطیل کردن، پدرم اعتراض کرد، بهانه‌اش این بود که موکت نداریم، خود من موکت میخوام برای تو، موکت خریدن براشون، نماز جماعت مفصلی بالاخره دایر میشد. علاین اون هدفی که اونها داشتن بهش نرسیدن. و حتی شنیدم بعد از این که ما رو بیرون کردند و همه اینه که بیرونشون کردن، اکثرا طرفدار انقلاب و طرفدار امام و طرفدار اینا بودن دیگه، شنیدم که هیئت حاکمه اعتراض کرده بود، گفته بود یه مش تروریست فرستادید برامون، ما اینقدر خرج کردیم که اینها شاهی بار بیان، اما یه مش تروریست هستن و ضد نظام شاهنشاهی هست.
برنامه های درسی مدرسه ایرانیان در نجف تلفیقی از آموزش های رسمی و دینی بود. در این مدرسه دانش آموزان دروسی مثل ریاضی، زبان انگلیسی، علوم، تاریخ و زبان فارسی را در کنار تعلیمات قرآنی، احکام و اخلاق اسلامی فرا می گرفتند. ورزش نیز جزو برنامه های این مدرسه بود.
ما دو تا درس، یعنی به اصطلاح دو برنامه داشتیم. به لحاظ این که مدرسه من ایران بود، خب باید درس ها و کتاب های برنامه های ایران رو میخوندیم. با توجه به این که تو عراق بودیم، به ما تحمیل کرده بودن که باید درس های برنامه های عراقی رو بخونیم، لذا ما هر دو رو میخوندیم، هم عربی و هم پاس. زبان انگلیسیمون خیلی قوی شده بود، از پنجم زبان انگلیسی بود و کتاب کلاس پنجم رو، یعنی اولین کلاس، اولین سال کتاب کلاس پنجم رو من همراهم آوردم، دیپلم نمیتونست مطالعه کنه، نمیتونست بخونه، با مثل بلبل میخوند. و همین مرحوم آقای حسن غروی استاد پنجم بود، بعد از ایران آوردن اساتید بسیار قوی، ما کلاس انگلیسی صحبت میکردیم و به این انگلیسی من خیلی علاقه داشتم و به ورزش خیلی علاقه داشتم. تو خود مدرسه تیم باسکتبال داشتیم، خدا رحمت کند، اگر هست نیست هرچی هست رحمت شامل حال همه بشه، یه معلمی داشتیم آقای زنجانی، بله ایشون معلم ورزش ما بود و ما ساعت ورزش اصلا نفهمیدیم کی تمام میشه، خیلی علاقه به ورزش داشتیم. بعدم بیرون مدرسه